أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
خب بحثمون رو در باره مسئله سحر و جادو ادامه میدیم. از مجموعه مطالبی که در این آیه شریفه گذشت، این رو به دست میاریم که چیزی به نام سحر و جادو واقعیت داره و اثرگذار هست، چون قرآن میفرماید که اینها به خاطر اینکه گرفتار سحر بودند و از این سحر استفاده های بدی می کردند، خداوند دو فرشته به نام هاروت و ماروت رو فرستاد تا به اینها یاد بدن که چگونه آثار سحر رو نابود بکنن، از بین ببرن و ازش استفاده نابجایی نکنن. بنابراین اثر داشته که خداوند دو فرشته رو فرستاده برای جلوگیری از آثار سوء اون، و خود تعلیم سحر هم همین رو میرسونه، و اینکه اینها به جای اینکه از آموزش های هاروت و ماروت استفاده بکنند و آثار منفی سحر رو از بین ببرند، آمدن اون جنبه های منفی رو گرفتند و خودشون تبدیل به ساحر شدند، با اینکه هاروت و ماروت به اینها یاد داده بودند که استفاده بد از اینها نکنند و این آموزش یک نوع آزمایش هست. پس سحر واقعیت داره و دارای آثار هست، که یکی از اون آثار این هستش که یفرقونه بهی بین المرء و زوجه، به وسیله سحر رابطه زن و شوهر رو خراب میکنن، به هم میزنن. پس میشه به از طریق سحر و جادو کارهایی رو انجام داد. یک سلسله آثار داره که به حال اینا حق واقعیت داره. نکته که هست که معمولا بهش توجه نمیشه این هستش که خداوند تبارک و تعالی بفرماید که و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله. ساحران هرگز نمیتونن به وسیله سحر به کسی آسیبی برسونن مگر به اذن خدا. این یعنی چی مگر به اذن خدا؟ قبلا شاید یکی دو نوبت راجع به این مسئله ما صحبت کرده باشیم که انتصاب کار به خدا چگونه هستش، چون خیلی مهمه بحث انتصاب کارها به خداوند و یه مقدارم حساسیت و پیچیدگی خاصی داره. الا به اذن الله یعنی مگر با اجازه خدا سحر آسیب نمیرسونه مگر با اجازه خدا، یعنی خدا اگه اجازه بده چرا میشه. یا مثلا قرآن میفرماد الا ان یشاء الله، مگر خدا بخواد. اگه خدا بخواد فلان کار میشه، فلان کار میشه اگه خدا بخواد، یا اگه نخواد نمیشه. یا مثلا درباره این که یک نفر رو خداوند بهش عزت بده، تو عز من تشا و تو ولد من تشا، هر کس رو خداوند تبارک و تعالی بخواد عزیز میکنه، هر کی رو بخواد ذلیل میکنه. یهدی به من یشا و یضل به من یشا، یا یهدی به کثیرا و یضل به کثیرا، یهدی من یشا و یضل من یشا، هر کی رو بخواد هدایت میکنه، هر کی رو بخواد گمراه میکنه خدا. این انتصابات چیه به خداوند؟ که خداوند عده‌ای رو گمراه میکنه یا با اسمش عده‌ای ضرر ببینن، عرض کنم خدمتتون که عده‌ای منحرف بشن، عده‌ای سحر برشون اثر بذاره، به چه معنا هستش؟ الان فرصت نیست من توضیح کافی بدم، در جلسات گذشته ما توضیح دادیم. ببینید خداوند تبارک و تعالی همونطور که در قرآن فرمود همه مردم رو دوست داره، رحمان هست. رحمان هست یعنی نسبت به همه موجوداتش رحمت داره، یک رحمت عام و شامل داره. و در قرآن فرمود هدف از خلقت انسان این هستش که به انسان رحمت بکنه، خداوند رحمتش رو شامل حال انسان بکنه. ولی ذالک خلقهم، خداوند برای رحمت انسان ها رو خلق کرده، بندگانش رو دوست داره همه رو. ان الله بالناس لرؤوف رحیم، خداوند نسبت به مردم بسیار رؤوف و مهربان هست. بنابراین این خدایی که اینجوری هست دوست داره همه انسان ها هدایت بشه، دوست داره همه انسان ها به بهشت برن، دوست داره همه انسان ها شاد و خوشحال باشند و آروم باشند، زندگی خوب و مرفهی داشته باشند. اینجوری دوست داره بنده هاش اینطور باشند. برای اینکه بندگانش خوش باشند، خوب باشند، راحت باشند، هدایت یافته باشند، آرام باشند، فرمول هایی را معین کرده، دستوراتی رو داده که انسان با رعایت اون دستورها یه زندگی خوب خواهد داشت، چه از نظر معنوی چه از نظر مادی. بعد این دستورات رو توسط انبیاء علیهم السلام فرستاد. خداوند زوری کسی رو خوشبخت نمیکنه، به زور کسی رو خوشبخت نمیکنه. میگه من راه رو نشون دادم، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. راه رو نشون داد. کسی میخواد شاکر باشه. شکر یعنی چی؟ یه بگه تشکر میکنم خدا یا الحمدلله. نه، شکر یعنی استفاده از نعمت، یعنی این نعمت هدایت راه و فرستادن پیغمبر و امام ازش میتونه خوب استفاده کنه، با اونا پیوند خوب برقرار کنه، از نعمت امام، قرآن، فطرت، عقل، کتاب و هدایت استفاده کنه. و اما کفورا یا کفر برزه. کفر برزه یعنی چی؟ یعنی قدر اینها رو ندونه، رابطش با اینها رو خراب بکنه. انسان چون مختار هست، خداوند اجازه داده که انسان با اختیارش راه رو بپذیره یا نپذیره. تاج فرمود این اجازه رو داده. برای هر انتخابی اثری خداوند تبارک و تعالی گذاشته، برای هر انتخابی یه اثری گذاشته. بعد راه‌های مختلف رو نشون داده، میگه هر کدوم رو که شما انتخاب کنید اون اثر رو حتما خواهید دید. مثلا الان این داغ این ظرف آب جوشه، من اگه بخوام یه جا بخورم این رو بذارم تو دهنم بکشم بالا چی میشه؟ دهنم میسوزه. این اثر آب جوش. خنک‌تر باشه نه، درست شد؟ بنده الان با یه انگوش بزنم روی این میز، خب طبق قانون فیزیک به مقداری که من نیرو وارد میکنم به میز، میزم نیرو وارد میکنه به چی؟ دست من. خب حالا زیاد نیرو وارد بکنم یه مقدار نیرو وارد کنم اشکالی نداره، ولی اگه بخوام یه نیروی خیلی قوی وارد بکنم همه نیروام به چی وارد میشه؟ به دست من، درست شد؟ حالا 20 نیوتن، 21 نیوتن، 22 نیوتن، 23 نیوتن، به تعدادی که این نیرو میره بالا فشاری هم که به دست میاد چیه؟ بیشتره. اینا تمامش فیزیکی هست که خداوند خلق کرده. یعنی دقیقاً قد جعل الله لكل شيء قدرا، خداوند برای هر چیزی قدر و اندازه قرار داده. شما هر وقت قدر ببرید آثار میگیرید. اثر رو بهش میگن قضا، انتخاب رو بهش میگن قدر، ارتباط رو بهش میگن قدر، رفتار رو بهش میگن قدر. شما هر رفتاری که انجام بدید، هر انتخابی بکنید و هر ارتباطی که برقرار بکنید یه قضا داره، درست شد؟ قضا داره یعنی چی؟ یعنی اثر داره. دو تا ایتروژن رو یه اکسیژن رو ترکیب کنید، این میشه چی؟ قدر. قضاش چی میشه؟ آب. اگر ترکیبو به هم بزنی یه قدر دیگه است و ترکیب چی میشه؟ یه چیز دیگه میشه. یعنی قضا یه چیز دیگه است قدر میاد. قضا یعنی حکم، نتیجه، اثر. خب بنابراین هر تصمیمی در این عالم، چون همه چیز کاملا ریاضی هست، تمام چیزهای عالم ریاضیه، به محض اینکه شما انتخاب میکنید یک قدری رو، چه در امور مادی و چه در امور معنوی، قضاش همون لحظه سر شما میاد. بگیم این جزء قضا و قدر چی بوده؟ الهی بوده. بنده با صد و چند شب پیش داشتیم میرفتیم قم، اتومبیل ما که ما رو سوار کرده بود با سرعت زیادی میرفت، یه دفعه سرعتش رسوند مثلا به حدودا 160 کیلومتر به سرعت داشت میرفت. بعد یه لحظه یه ماشینی اومد جلوی ماشین ما و ماشین ما برای اینکه به ایشون نخوره، این اتومبیلی که ما داشتیم برای اینکه به ایشون نخوره، سرعتش کم کرد، سرعتش رو یه 40 کیلومتر اوورد پایین. تو همین لحظه لاستیک ترکید، لاستیک ماشین ترکید، ماشین از تعادل خارج شد، همینجوری یه مقداری رفت این ور اونور وایساد بجا وایساد و متوقف شد. حالا اگه شما رو 160 کیلومتر لاستیک میترکید چه اتفاقی میافتاد؟ یعنی قضای قدر ما چقدر بود؟ 160 بود. اگه لاستیک میترکید کنترل اتومبیل چی بود؟ سخت بود، شاید اصلا محال بود. ولی وقتی قدر ما شد 120 و لاستیک ترکید در اثر یه قدر دیگه لاستیک ترکید، قضاش این بود که ما اتومبیل رو کنترل کردیم. اگر ما نمردیم طبق چی بود نمردیم؟ قضا و قدر الهی. اگر 160 کیلومتر رو انتخاب میکردی و میمردیم بازم طبق قضا و قدر چی بود؟ الهی بود. یعنی وقتی میگیم قضا و قدره، نه اینکه خدا نشسته اونجا بگه که این بمیره این نمیره. توجه کنید، اینجوری نیست. این خوشبخت بشه این خوشبخت نشه، این ازدواج کنه ازدواج نکنه، اینجوری بشه، نه اینجوری نیست. قدرها رو کی انتخاب میکنه؟ خودمون محیط انتخاب میکنه. گاهی وقتا ما نوعی از تصمیمها رو در زندگی میگیریم که خداوندم یه قدرهای خاصی رو، قضاهای خاصی رو برای ما ایفا میکنه. خب خدا هم برای بندش قضای بد نمیخواد. هر چی که بشر انتخاب میکنه مال خودشه. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر چی سرتون میرسه دست خودتون هستش، خودتون عاملش هستید. البته گاهی وقتا انسان چیزهایی رو در زندگی تجربه میکنه سرش میاد که خودش دخیل ظاهرا نیست، مثلا پدر من اینه، مادر من اینه، یا مثلا فلان اتفاق افتاده، فراکس در حق من ظلم میکنه. خب اینا رو خداوند جواب تعالی به فضل خودش حتما جبران خواهد کرد. ولی دقت بکنیم، اگر میگی خدا هر کی رو میخواد هدایت میکنه، هر کی رو میخواد گمراه میکنه، هر کی رو میخواد نمیدونم عزت میده، هر کی رو میخواد ذلیل میکنه، یا جادو و سحر اثر نمیذاره مگر به اذن خدا، این به عنوان تابع، یادتون نره این کلمه، یادتون نره، خداوند به عنوان تابع نسبت به رفتار بندگانش عمل میکنه. یعنی بعد از اینکه عقل و آگاهی و شعور و کتاب و فطرت و پیغمبر و دین و همه چیزو داد، خب منتظر میشه ببینه تو چی کار میکنی. تو هر کدوم از که گذاشت انتخاب بکنی یه قضا سرت میاد. اگه آشتی کردی با خدا، به حرف دین گوش کردی، به حرف پیغمبر گوش کردی، به هر مقدار که میری خب به خدا نزدیکتر میشی. خدا معشوق عزیزی است که برای ما رسولانی رو فرستاده که ما رو پیش خدا ببرن. به هر مقدار که به اون رسولها اعتماد میکنیم، باورشون داریم، یقینشون داریم و دستمون رو به دستشون میدیم و باهاشون راه میریم، به خدا چی میشیم؟ نزدیک میشیم. به هر مقدار که نافرمانی میکنیم، ناسپاسی میکنیم، قهر میکنیم، غفلت میکنیم، دستمون رو میکشیم، توقف میکنیم، پشت میکنیم، در حرکت ما توقف، کندی سرعت یا خدای نکرده حرکت قهقرایی صورت میگیره. برای این اگه میگه جادو و سحر اثر نمیذاره رو کسی مگر به اذن خدا، یعنی واقعا اینجوری نیست که جادو و سحر بتونه از ما اختیار رو بگیره، مگر اینکه ما خودمون زمینه اختیار رو از خودمون چیکار بکنیم؟ سلب بکنیم. وقتی که به اذن خدا همه کارها انجام میشه، شما یعنی مسبب الاسباب و علت العلل خداوند تبارک و تعالی است. اگر با خدا هماهنگ باشید، نزدیک باشی، کاراتو ردیف کرده باشی به قول امروزی ها، در صلح باشی با خدا، بقیه مسائل خدا به عهده میگیره. درست شد؟ اینجور نیست که سحر رو هر کسی اثر بذاره. مثلا به این مفتیایی که الان ما فکر میکنیم یه نفر بشینه دکونی باز بکنه و پولی بگیره از دیگران، مثلا 200,000 تومان بده من فلانی بختشو ببندم، 200,000 تومان بده باز بکنم، 200,000 تومان بده نمیدونم مطیع تو میکنم و رو 200,000 تومان بده محبت تو رو دلش میندازم، 200,000 تومان بده در رابطه تنفر ایجاد بکنم، این حرفا نیست. اینجوری به این شکل که بیاد از ما چیکار بکنه؟ اختیار رو سلب بکنه. اینجوری نیست، مگر اینکه ما خودمون زمینه تأثیر سحر رو چیکار کرده باشیم؟ فراهم کرده باشیم. درست شد؟ مثلا بنده میام لاستیک غیر مناسب انتخاب میکنم برای اتومبیلم، بعدم یه سرعت خیلی زیاد تو جاده میرم، لاستیک دوام نمیاره، داغ میکنه، میتره که بعدا میخورم به دیوار میمیرم. خب یعنی زمینه این تصادف و اثرگذاری و مرگ رو کی فراهم کرده؟ خدا فراهم کرده. مسواک نمیزنم، دندون درد میگیرم، عفونت میکنه، بعد هم دردش، هم عفونتش، هم ناراحتی قلبی که بعدا از در اثر عفونت دندان سراغ من میاد، سردردهایی که سراغ من میاد مال این هستش که خب من رفتم این زمینه تأثیر میکروب ها و عفونت های دندانی رو خودم برای خودم چرا کردم؟ فراهم کردم. توجه کردید؟ بهداشت رو رعایت نمی کنم، غذای مناسب نمی خورم، خب درد و دلم درد میگه مریض میشه. به خانم میگن مثلا شما باید از این سن تا این سن حتما مثلا روزی 1 تا 3 لیوان شیر بخوری یا فلان میوه رو بخوری یا فلان غذا رو بخوری، مقدس بازیش میگیره نمیخوره، بهانه میاره، دوست ندارم چنین چنین، هی بهانه میاره. خب اثرش این هست که مثلا 40 سالش که میشه پوکی استخوان میگیره، کمر درد میگیره، گرفتاری های زیاد داره، دستش درد میگیره، مفاصلش درد میگیره، میخواد یه چیزی ببینه، باید بره عینک بزنه، خیلی زود به عینک زدن میفته دیگه، عرض کنم خدمتتون که، و گرفتاری های دیگه. پس زمینه تاثیرگذاری همونطور که در میکروبها و آفات خارجی رو خودمون فراهم میکنیم، در زمینه مسائل معنوی و روحی رو هم خودمون زمینه رو فراهم میکنیم. اگر سحر روی نفر کارگر میشه، به خاطر این نیست که سحر قویه، به خاطر این هستش که شخصیه ضعیفه، یعنی خودش زمینه ایجاد تأثیر اون سحر و جادو رو در خودش ایجاد کرده. و چون سحر اثرگذار نیست، خدا داره گزارش میده از خلقت خودش دیگه. و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله، چون جز به اذن خدا اثر نمیذاره و ضرری نمیتونه برسونه سحر و جادو به کسی، برای این تو باید رابطه تو با کسی که همه چیز در دست اوست و جلوی همه تأثیرهای بد رو میگیره، رابطه تو باید تقویت کنی. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، این یکشف السوء کار کشف السوء با کیه؟ برطرف کردن بدیها با خداوند تبارک و تعالی است. درست شد؟ این با خدای تبارک و تعالی است. برای این شما اگر رابطه تو با خدا قوی بکنی، این تقویت رابطه هم چند جوره، یعنی آثاری که ما میتونیم داشته باشیم، کارهایی که میتونیم انجام بدیم تا شری متوجه ما نشه، شری متوجه ما نشه. چند جور ما آثار داریم که اگر اینها رو ما رعایت بکنیم، شر سراغ ما نمیاد، و اگر بعد از رعایت اینها چیزی سراغ ما اومد، اون خیر هستش، اون یک هدیه هست که ظاهرش ممکن است بد باشه، اما باطنش چیه؟ بسیار زیبا و خوب هستش. پس ما با اختیار خودمون باید کاری بکنیم که اینها به سراغ ما نیاد، این آثار رو روی ما نگذاره. خب برای اینکه مثلا روی ما سحر و جادو اثر نذاره، هر چقدر شخص قوی باشه، اما از یه نکته من عرض کنم خدمتتون که سعدی 99 آدمایی که میان ادعا میکنن که مثلا دعا میکنن، سحر میکنن، جادو میکنن، بخری بندن، باز میکنن، دعای چیزی میدن، چیزی میدن، واقعا اثری نداره. توی اونا ممکن است 1% واقعا کسایی باشن که توی این فن خبره باشن و بتونن آسیب برسونن. اصلا ما نمیگیم 1%، میگیم 100%. 100% همه کسایی که تو جامعه داره مشغول این کارا زشت هستن اثر گذارن. درست شد؟ اثر اینها از اثر خدا و اثر اراده ما بیشتر نیست، یادتون باشه، از اختیار ما بیشتر نیست، از تصمیمایی که ما میتونیم بگیریم بالاتر نیست. یعنی سحر و جادو تأثیر داره، اما نه اینجور که از ما سلب اختیار بکنه. میتونیم این کارو بکنیم. درست شد؟ چند تا راه وجود داره که من حالا راه ها رو میگم که بدون عزیزان چجوری میتونیم این شرها و آفتها رو دور بکنیم. یکی صمیمیت و اصلاح رابطه با خداست. اساسا خود شخص قلبا با خدا در صلح و پیوند باشه. لازم فرمودید. یعنی در مقام جنگ با خدا نباشه، در مقام مقابله با خدا نباشه. عمدن گناه نکنه. چون گناه درون رو ضعیف میکنه و انسان به شدت آسیب پذیر. مثل یه میکروبی است که میاد در درون انسان و یواش یواش رشد میکنه و ضربه میزنه. این یه نکته خیلی خوب است که انسان در صلح باشه با خدا. در روایت داریم هر کس بین خودش و خدا رو صلح بده و اصلاح بکنه، خداوند بین او و همه امور رو اصلاح بکنه. یعنی اگر شما تو ارتباطت با دنیا غم و قصه و افسردگی و پژمردگی و بدی داری میبینی، مال این هستش که رابطت رو با مسبب الاسباب چیکار کردی؟ خراب کردی. به خصوص بعد از خداوند تبارک و تعالی وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، الله ماشاءالله علی محمد و محمد اجل محور هست. وقتی شما با محور خلقت، با قطب عالم رابطت ضعیف باشه، خب تو همه جا آسیب میبینی. این یه نکته که حالا من نمیخوام راجع به این بحث بکنم. ببین ما رابطه هم واقعا با امام زمان چجوری هست؟ در صلحیم با او؟ از ما شری متوجه او، اذیتی متوجه او میشه یا نمیشه؟ خب اگه اذیت بکنیم اذیت هم میبینیم دیگه، آسبتر و از اینجوری شد. وقتی با مسبب الاسباب ارتباط ضعیف سقوط میکنه، یعنی در واقع تو فاصله میگیری از امام زمان. وقتی هم فاصله بگیری، یعنی از رحمت فاصله میگیری. وقتی فاصله بگیری خب بلا سرت میاد دیگه، بلا سرت میاد. یه قصه بود من برای بچم میخوندم، کوچیک که بود، مثلا 3-4 سالش که بود، یه قصه بود که مثلا هر شب یه قصه میخوندم. یه قصه بود البته، یه جوجه بود که از مادرش جدا شد. میگه مثلا این جوجه چجوری بود با مادرش میرفت گردش، چنه میگه چنه میکنه. بعد شروع مصیبت های جوجه از اینجاست. یک قدم دورتر از مادر شد. یعنی به محضی از مادر که کانون دفاع و عاطفه از انسان دور میشه، شروع چیه؟ شروع گم شدن هاست. که دیگه گم میشه و خلاصه درد سرایی داره این جوجه تا دوباره برمیگرده به دامن مادرش. این جدایی با از امام زمان علیه السلام به عنوان کانون رعفت خدا، رحمت خدا و تبارک و تعالی، این بسیار خطرناک. بنابر این یکی از کارهای مهمی هستش که اگر کسی واقعا انس بگیره با حق تعالی و با وجود مقدس امام زمان، دائما در کنف هدایت او و حمایت او هستش، آسیبی هم بهش نمیرسه. در ادعیه ما زیاد داریم که الان من فرصت نمیکنم این دعاها رو بخونم. عامل دوم که میتونه کمک بکنه، درخواسته. چه طبیعیه، شما وقتی میرید به یه دشمنم پناه میبری، خیلی آخه دشمن کمکت میکنه. تازه فر بودی؟ دشمن کمکت میکنه. وقتی دشمنت، اما وقتی بهش بگی من به تو کمک تو احتیاج دارم، خواهش میکنم به من کمک کن، ممکنه بهت کمک بکنه. زیاد شده دشمن به دشمنش کمک کرده. چه برسه به یه دوست، چه برسه به یه کسی که با ما دشمن نیست. و چه برسه به امام زمان، چه برسه به خداوند که عین رحمت و رأفت به ما هستن. اگر شما بیاید از اونها کمک بگیرید، کمک نمیکنم بهتون. چرا؟ قطعاً کمک. درخواست خیلی مهمه. خود خدا هم در قرآن فرمود قل ما ابوکم ربی لولا دعاؤکم، بگو پروردگارم به شما هرگز توجهی نمیکنه اگر اهل دعا نباشید. اگر اهل درخواست و دعا نباشید، کسی به شما توجهی نمیکنه. دعا اسلحه مؤمنه، خیلی مهمه. فرمود میخوای به شما اسلحه رو یاد بدم که حتی قضا الهی رو هم میتونه جلوی قضا الهی رو بگیره. اینقدر مهمه این اسلحه. میتونه جلوی قضا رو ولای ابرم و ابرامن، یعنی اگر که خدا گفته این قطعا بمیره امروز، میگه دعا میتونه در طرفش بکنه. دعا میتونه. به قوم یونس رو نگاه بکن، یونس از قوم رفت، از بین قومشون عذاب رازر شد، علائم عذاب که اومدگی نداشتن مشمول عذاب میشونه، همه شروع کردن به دعا، اون بلا برطرف شد. گفتن بفرمایید یا رسول الله، اون اصله چیه؟ فهمون دعاست. اصلا فرمود علیکم به سلاح الانبیا، بر شما باید که از اسلحه انبیا کمک بگیرید. شما اگه نگاه کنید در قرآن زندگی انبیا اش نگاه کنید، که ما قسمت زیادی ربنا داریم، ربه داریم در قرآن. این اصلحه شون این بوده، یعنی هر جا پیغمبری ولی خدایی گرفتار می‌شده، بزرگترین اصلحه شون بوده که فقط از خدا می‌خواسته. یعنی چون اینا در توحید قوی بودن، اصلا کسی رو چیزی رو به عنوان اثرگذار نمی‌دونستن. فقط تنها کسی که ازش کمک می‌خواستن کی بوده؟ خدا. موسی وقتی که آب میاره برای دختران شعیب، یه گوشه که میشونه گرسنه‌اش بشه. به پیغمبر خداست دیگه. فرهنگ نگاه کنید چقدر این فرهنگ بالاست. وقتی گرسنه‌اش میشه از خدا غذا میخواد. رب اندی لما انزلت الی من الخير فقیر. خدا من محتاج فضل تو هستم. اون چیزی که از خیر نازل کنی بر من فقیر او هستم. یعنی متکبر نیست که فکر کنه الان تو جیبش 100 هزار تومانه، خب میرم چوری کبابی بهترین غذا رو میخورم، میرم رستوران بهترین غذا رو میخورم. به اونی که دست خداست بیشتر اعتماد داره تا پولی که دست خودشه. یعنی بازم میفهمه که اگرم با پول خودش داره میره میخوره، از دست خدا داره میخوره. الحمدلله. اگه ما الان امنیت داریم از خداست، سلامت داریم از خداست، میشنویم از خداست، میبینیم از خداست، میتونیم بخوریم از خداست. درست شد؟ این از خداست. میام حمد خدا را به جا میارم، شکر خدا به جا میارم. دعا فوق العاده مهمه. حالا این دعا رو نگاه کنید، دعایی که عصر جمعه دعای صمات که میخونیم، اللهم به حق حاضر دعا، خدا به حق این دعایی که من خوندم و به حق حاضر الاسماء التي لا يعلمها تفسيرها ولا يعلم باطنها غيره، به حق این اسمایی که تفسیر و باطنش رو کسی جستو نمیدونه، از تو میخوام که درود بفرستی بر محمد و آل محمد. وافعل بما انت اهل ولا تفعل بما انا اهل. این خیلی زیباست. یعنی یه خطه ها ولی همه کارو میکنه. میگه خدای من هر کی باشم لیاقت ندارم، تو با من با اساس شایستگی عمل نکن، اساس اون که تو خودتی اهلش هستی عمل کن، بر اساس کرم و فضل خودت به من نگاه نکن. وافعل بما انت اهل، دعای خوبیست. در قنوت هم بعضی از اولیاء الهی داره، خود با من اون کاری بکن که تو اهلشی، ولا تفعل بما انا اهل، با من اون که من اهلشم رفتار. یه کلمه به خدا بگیم خدای بی خیال شو، من به تو پناه آوردم، کسی هم جز تو نمیشناسم و ندارم، خیلی کمک میکنه. انسان وقتی مضطر میشه خیلی خوب دعا میکنه، وقتی هم اون دعا رو میکنه و واقعا پناه میده خودش رو، خدا خدا کمکش میکنه. واغفر لی من ذنوبی ما تقدم منها و ما تأخر، اینا آداب دعاست. استغفار کردن آداب دعاست. خدا گناههای گذشته و آینده منو ببخش و بیامرز. و وسع علی من حلال رزقك، خدایا رزق حلال تو من توسعه بده. و وکفنی معونت انسان سوء، خدایا منو از شر آدمای بد کفایت کن. آدم بد، هر کس آدم بدیه نذار شرش من برسه.
و جار سو از همسایه بد و قرین سو هم نشین بد و سلطان سو حاکم. حالا داکایی توی نسخه دیگه دعای سماعت این استش بعد از اینکه وقف کنیم معونت انسان سو و جار سو و سلطان سو و قرین سو میگه و یوم سو از روز بعد هم منو نجات بده، روز بعد و ساعت سو و از ساعت بعد هم منو نجات بده و انتقم لی من من یکی دونی انتقام بگیر از کسی که به من کلک میزنه و کید میکنه با من و من من یبقی علیه کسی که ظلم میکنه با من و یرید و بی و به اهلی و اولادی و اخوانی و جیرانی و قراباتی من المؤمنین و المؤمنات ظلمن و میخواد به من اهلم، فرزندانم، برادرانم، همسایه هام، نزدیکانم از مؤمنین و زنهای مؤمن و مردهای مؤمن ظلمی بکنه. آقا همه رو در بر میگه، دعا چقدر قشنگه. یعنی یه مؤمن گاهی وقتا بلا رو از یک جامعه چکار میکنه؟ رفع میکنه. گاهی وقتا داری بر سر یک قوم، بر سر یک جامعه بلایی میخواد بیاد که خداوند با سجده و دعای یک ولی خدا اون بلا رو برطرف میکنه. اِنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ وَكُلُّ شَيْءٍ آمِنْ رَبَّنَا. خب پس ما با دعا میتونیم این کارو بکنیم. هر کسی دعا بکنه کی میتونه با سحرش انسان رو اذیت بکنه؟ دیگه چی هستش؟ حتی که خیلی میتونه موثر باشه، بسیار موثره، صدقه است. هم صبح هم چی؟ شب. حدیث داریم در مورد صدقه روز چه آثاری داره و صدقه شب چه آثاری. بحثم که اینجا مفصل براتون دیگه، بحث صدقه رو من عرض کردم مفصل براتون 7-8 جلسه دیگه بحث صدقه و مال اینها کردم. خیلی مؤثره صدقه. صدقه بلا رو دفع میکنه، بلایی که اون هم مثل دعاست، بلای مبرم رو چکار میکنه؟ دفع میکنه. قرار بلای سر ما بیاد به وسیله صدقه چی میشه؟ بعد از فرمود حضرت این خان دختر، این خانومی که داره میره امروز کشته میشه، میام اینا اون خانمم کشته نشه، بعد میان چیکار کردیم؟ مثلا عروس خانم امروز صدقه داده، یه دونه تیکه نونی داده به یه سگی خورده، یه کاری کرده درترش. همین مقدار. دیگه چی؟ دیگه این هستش که انسان خیرخواه باشه. آدم حسود جلب ضرر میکنه برای خودش. به محضی که در وجود شما حسادت نسبت به کسی بیاد، بدخواهی بیاد، کید بیاد، چاکندن بیاد، توته بیاد، من حفر لأخیه بئرن، در حدیث داریم هر کس برای برادرش چای بکنه خودش میفته. یعنی امکان نداره حقه بازی بکنی، کلک بزنی مگر اینکه سرت میاد. غیبت بکنی غیبت تو میکنن، تهمت بزنی تهمت بهت میزنن، کلک بزنی کلک بهت میزنن، آبروی کسی بری آبرو تو میبرن. اصلا این قطعی است. برابر این انسان باید اساسا از بدخواهی، حسادت، بدبینی، سوء ظن، شر رسوندن به کسی بکشه کنار خودش. حاجی فرمودی اصلا ما میدونیم فلانی معصیت کار، گناهکار، نمیدونم از کنم خدمتتون چنینه چنانه، بکش کنار خودتو. خیلی میخوای ور بری بری تو این قضايا و دخالت بکنی، خداوند تبارک و تعالی رسوات میکنه. حتی در حد یه ملامت میفهمه اگه کسی گناهی کرد، مؤمنی لغزشی پیدا کرد، آلودگی پیدا کرد، گناهی کرد، رفید این مؤمن رو، این آدم رو سرزنش کردی، میفهمه امکان نداره که از دنیا بری مگر اینکه خودت هم مرتکب میشی و یکم میاد شما رو چیکار بکنه؟ سرزنش بکنه. میخوام بگم اینجوری باشید عزیزان، در صلح محض باشید با انسان ها، شر و بدی رو برای کسی نخواهید، برای کسی نخواهید، دائما خیرخواه باشید و دعا بکنید، دعا بکنید برای همه، دعا بکنید برای خودت، دعا بکنید برای همه هم دعا بکنید. خب این خیرخواهی هم خیلی مؤثر هست در دفع شر. بعد در کارها اگر میخواهید آسیب کسی نرسونه، شری بهتون نرسه، در کارها خدا رو در نظر داشته باشید، شرع رو در نظر داشته باشید، برکت میاد. خدا رو در نظر داشته باشید، آسیبی میشه. شرکت یه دستگاه خریدی 5 میلیون تومان میسوزه، یه قطعش میسوزه، بعد به 1 میلیون تومان بده. کلا کلا کردی سر مردم 800 هزار تومان خوردی از جیب مردم، دستگاه میسوزه، بعد 3 میلیون تومان چیه؟ بری خرج دستگاه بکنی. شر نخواهید برای کسی، کلک به کسی نزنید. توکلتون به خدا باشه، خدا رو وکیل قرار بدید. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. در روایت داریم آیه قرآن ها، آیه قرآن این استش که گفت افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، من کارم رو واگذار به خدا کردم، خدا به بنده هاش بیشتر آگاه هستش. بعد از آیه چی داره؟ فوقاهم الله سیئات ما مکرو، خداوند به وسیله این دعا تمام مکرها و کلکایی که برای این چیده بودن، فوقاهم الله، وقتی اینا گفتن افوض امری الی الله، خداوند همه شرهایی که بقیه برای این طرف چیده بودن همه رو برطرف کرد. در روایت داریم تعجب میکنم از کسی که از ضرر و اذیت دیگران میترسه، از شر دیگران میترسه؟ این آیه رو نمیگه، چون خداوند راه داده به ما، گفته اگر که میخواید شر هیچ کس به شما نرسه، بگی افوضوا امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. شما صبح که تقریب نماز میخونید، در تقریب نماز صبح هست چند مرتبه، حالا نمیخواد اونجوری هم رسمی باشه، اخونه میخواد بیا ببینید چند مرتبه اینو بگو، بگو خود به خودت واگذار کردم خودم رو، اینو بگو افوضوا امری الی الله ان الله، خدا تو که من بصیر هست، میدونی که من نمیتونم لا املک لنفسی نفعا ولا ضرر، نه ارزه دارم نفعی رو برای خودم متوجه کنم، نه ارزه دارم ضرری رو برطرف کنم، هیچ کدومش نمیتونم. توجه کردی؟ اگه گفتی پول دارم، کارخونه دارم، مدیرم، رئیسم، استادم، ارزه دارم، هنرمندم، محبوبم، امکانات هست، رفیق دارم، پارتی دارم، حواست به اینا بود، دیدم هیچ کدوم اینا عمل نکرد، اصلا کمکی بهت نرسید. ولی خدای تو خودت تمام اسباب علل دست تو کمک کن. که من به تو برنامه همه عزیزان نوشتم که شما صبح به صبح دعای روز و زیارت روز رو بکنید، تمام شرها از شما برطرف میشه، مطمئن باشید. یعنی دعای روز جلب خیر و رحمت خداوند تبارک تعالی هست، دفع شر هست. زیارت روزم که من نوشتم، تو زیارت روز شما دقت بکنید، خوبه که عربی بلدن عربی، اونایی که بلدن فارسی بخونن، کسی زیارت روزه که عربی بلد نیست عربی نخونه ها، فارسی بخونید تا بتونید بفهمید یعنی چی. افوض امر الی الله هم عربی بگید فایده نداره، توجه بکنید، یاد بگیر معنیشو بعد عربی بگو. افوض و واگذار میکنم کارم رو به خدا الی الله، اینو بگو بعد عربی حالا بخوای بگو. آیه قرآن هم هست، قشنگتر هم هستش، ثوابم داره. خب امروز پنج شنبه است. السلام علیک یا ولی الله، السلام علیک یا حجت الله، خدمت امام عسکری علیه السلام. این حالا یوم الخمیس و هو یومت و به اسمت، امروز پنجشنبه است و روز تو است، شو به اسم تو هست، من میهمان تو هستم و پناهنده به تو، پس تو از من پذیرایی کن چون میهمان تو هستم و پناه هم بده چون به تو پناه آوردم. خب شما صبح با حضور قلب امام عسکری بگید تا شب ازتون حمایت میکنه حضرت، حفاظت میکنه از شما. اگه اتفاقی افتاد مربوط به چیز دیگه ای هست، علت دیگه ای داره و خیر شما هستش، ولی واقعا چیزی که قرار کسی شر به شما برسونه، این شر برطرف میشه، این شر برطرف میشه از شما. دیگه چی؟ دیگه پناه بردن به خدا، پناه بردن به خدا مثل چی؟ همین افوضوا امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این دعایی که الان براتون خوندم دعاهای دیگه هم هست که خدا به تو پناه ببره از شر بدی ها. توکل کنیم به خدا، اگه خدا بدون تو او رو در نظر گرفتی تو کارت کمکت میکنه، اگه بدون به امید او رفتی جلو، واقعا به امید او رفتی جلو کمکت میکنه. فرمود من در نزد گمان بنده هم هستم، بنده مؤمنم، هر جوری به من نگاه کنه منم همونجوری باش رفتار میکنم. خب چیزای دیگه هم هست که حالا فرصت نیست خدمتتون عرض بکنم. به هر حال ما میتونیم به راحتی آثار سویی که از سحر و جادو و بدخواهی دیگران، حقه های دیگران، فریب های دیگران هست چیکار کنیم؟ برطرف کنیم. اگه بعداً سر ما چیزی آمد، از شری از ناحیه کسی آمد، با توجه به که ما پناه بردیم به خداوند، این برای ما چیه؟ برای ما خیر هست، خیر محض هست. این یادمونه. حالا هی نیاد به من بگید نمیدونم رفتم تو خونمون یه دونه نمیدونم کاغذ پیدا کردم، نمیدونم یه دونه کله پاچه مروچه پیدا کردم، نمیدونم یه دونه سایه نردبون گیر آوردم، چیزی پیدا کردم، اینا رو بذار کنار، فلان سحر، فلان جادو، فلان دعا، فلان بذار کنار، اینا رو هم ولی بذار کنار، صبح به صبح صدقاتو بده، دعا بخون، تمام دیگه. حالا بریم یه جا باطلش بکنیم و اینها، هیچ کس قشنگتر از خدا باطل نمیکنه. خب چون میگه و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله، اگر خدا اجازه نده کی میتونه اثر جادو بکنه و سحر بکنه؟ اثر نداره. شما یک رابطه خوب با و حسنه با خداوند تبارک و تعالی برقرار بکنید، در صلح باشید، خداوند هم این نشرها رو از شما برطرف کنه. در بحث رایانه الان یه حقه بازیایی داریم ما، شخص اصلا ما یه چیزی داریم در بحث رایانه به نام ویروس. شما میگه ویروس میاد برنامه ها و تو اینترنت و تو جاهای دیگه دستگاه ها رو همه آلوده میکنه، به خصوص که شبکه هست. این ویروس که وجود خارجی نداره که، دقت میکنید، ویروس عبارت است از یک برنامه خاصی که تولید میشه، درست شد؟ مثل بمبه که تولید میشه تو طبیعت، که نیست بمب، تولید میشه، یک کسی میاد این ویروس رو مینویسه بعد میفرسته کجا؟ توی دستگاه‌های زیادی رو آلوده میکنه، بعد چون خودش نوشته میشینه ضدش هم مینویسه، بعد میگه من ویروس کش دارم، بیاد از من ویروس ها رو بخرید، ویروس کش ها رو نصب کنید که چیکار کنه که دیگه دستگاهتون تمیز بشه. یعنی خودش بیماری تولید میکنه، خودش هم درمانش رو چیه تنظیم میکنه، پول میگیره. حالا بعضیا میگن که بیاد ببندن 200 هزار تومان، میگه برای بستن، بعد میگه حالا بیاد 200 هزار تومان باز کنم، اینجوری، یعنی حق بازی، کلک زدن به مردم. شما باید خودتون رو خیلی بزرگتر از این بدونید که وقتی خدا رو دارید، اهل بیت علیهم السلام رو دارید، تو دام همچین آدمای شیادی بیفتید و بعدم بخواید وابسته و محتاج بشه. آره رفتم یه آقای بوده تو قزوین، رفتم اونجا، اما رفتم شیراز، یکی گفتن تو شیرازه، بعد گفتن یه نفر هست تو شاهروده، بعد گفتن یه نفر هست تو سیستان و بلوچستانه. رفتم ببینم که اون چقدر میتونه باطل بکنه. ما قول چرا خرج کردیم مثلا 1,500,000 خرج کردیم، حالا شد یا نشد؟ نشد. نشد تا خودت نخوای نمیشه، خودت بخواد پولم خرج نکن. خب پس راه باطل کردن رو یاد گرفتی؟ اگه خواستیم باطل بکنیم چیکار بکنیم؟ اگه خواستیم باطل بکنیم، حالا اگه من پول به هر کس خواستم بدید، به خودم بدید پولاتون.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.